بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین مطلبی که جلسه پیش مطرح شد این بود که این شهادتی که موضوع بحث آیه شریفه است، آیه که فرمود جعلناکم امتا وسطا لتکون شهدا علی الناس، این شهادت شهادت عادی نیست، بلکه تحمل حقایق اعمال مردم از سعادت و شقاوت و رد و قبول و انقیاد و تمرده. یعنی کسی که شاهد عمله، شاهد بر باطن عمل هم هست، میفهمه که این عمل الان نتیجهش منجر به سعادت میشه یا منجر به شقاوت میشه، آیا قبوله یا رده، آیا انقیاده یا تمرده. و ادا و ذالک فی الاخره، و اینکه چون این شاهدی در آخرت هم این شهادت رو ادا میکنه، در روزی که خدا از هر چیزی طلب شهادت میکنه، حتی از اعضای انسان. این آخرین عبارتی بود که خونده شد. حالا میفرماید که این کرامت نمیتونه مخصوص همه افراد امت باشه، پس این کرامت مخصوص اولیای طاهرین امته. لذا میفرماید که و من المعلوم ان هذه الكرامه ليست تنالها جميع الامه، همه امت به این کرامت نمیرسن. از لیست الا کرامتن خاصتن للاولیاء طاهرین منهم، فقط یک جمع خاصی از اولیاء طاهرین این امتن که میتونن یه چنین تعمدی داشته باشن. و اما من دونه هم من المتوسطین فی السعاده والعدول من اهل الایمان، گروه های بعدی که یه دستن که سعادتمندن ولی مؤمنین متوسطن، یه دم که مؤمنین سطح پایینن مثلا امثال بنده، اینها دیگه این کرامت مال اینا نیست، حتی مال متوسطی نمیست. فضلن عن الاجلاف الجافیه و الفرائن الطاغیه من الامه، وای به حال این فرعون های امت، مثلا بنی امیه بن العباس، اینا صلاحیت یه چون شهادتی دارن. فستعرف فی قوله تعالی، بفرمایید که در ذیل این آیه که در سوره نساء خواهد اومد، و من یطع الله و رسول فأولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا، ان اقل ما یتصف به الشهدا و هم شهدا الاعمال، حد اقل مقامی که شهدای اعمال باید داشته باشند، انهم تحت ولایت الله و نعمته و اصحاب الصراط المستقیم. اقلش اینه که اینا ولی خدا، یعنی ولایت امور اینا در دست خداست، و جزء اصحاب صراط مستقیمن و از اون کسایی هستن که انعمت علیهم. این اقل صفاتشون که اجمالا در بحث صراط مستقیم هم یه اجمالی از حالات اینا مطرح شد. این شهادت همونه دیگه، این شهادت شهادتیه که ناظر باطن عمله، مثلا این دیگه مقام ویژه است، باید باطن رو مشاهده کنه، یه باطن رو مشاهده نکنه نمیتونه شهادت بده. این میگه اقل مقاماتش اینه، کسی که میخواد به این مقام برسه در ذیل اون آیه معلوم میشه، در اون آیه صفات اینا رو میگه، یه اونجا خواهیم گفت که یکی از صفاتشون اینه که حداقل باید تحت ولایت خدای تعالی باشه. ولایت دو تا معنا داره، یه ولایت عمومی که همه تحت ولایت خدا هستن، اون یه ولایت خاصه، مثل ولایتی که خدا نسبت به یوسف داره که یوسف قدم به قدم داره راهنمایی میکنه، مثل ولایتی که خدای تعالی نسبت به جناب ابراهیم داره که قدم به قدم داره جناب ابراهیم رو در مراحل سیر انسانی سیر میده، اوجش میده. این میشه ولایت. پس مراد از شهید بودن امت و این شهادت اینه. حالا یکی دو تا اشکال و پاسخ مطرح میکنه مرحوم علامه که ما دیگه از اونا میگذاریم. بعد میفرماید که بر تقدیر خصوصیات این امت مسلمه اینه که فتکونون امتا مسلمتا اود الرسول فی قلوبهم علم الکتاب و الحکمه. این خصوصیات امت مسلمه ایناست، چون جناب ابراهیم در دعاش عرض کرد که ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. این دعای ابراهیم بود. خب این امت مسلمان امتیه که رسول خدا در قلوب اینها علم کتاب و حکمت رو به ودیعت گذاشته و مزکی نه به تزکیتهی، پیامبر اینا رو تزکیه کرده. و تزکیتو التطهیر من غزارات القلوب، تزکیه یعنی آلودگی های قلب رو پاک کردن. و تخلیصها للعبودیه، و خالص کردن قلب برای مقام عبودیت. و هو معنی الاسلام، اسلام اینه. پس تکونون مسلمین خالصین فی عبودیتکم و للرسول فی ذالک القدم الاول و الهدایت و التربیه. پس پیغمبر خدا آمده تا این کارو با مسلمان بکنه، قلب ها رو تزکیه کنه، شرک و آلودگی قلوب رو پاک کنه، اینا رو آماده بکنه. نتیجه بحث چیه؟ نتیجه اینه که فقط تبینه به ما قدمناه اولا. خلاصه بحث این مطالب میشه، سه تا مطلب علامه استخراج میکنه. یک، این که امت وسط بودن مستط به اون للقایتین جمیعا و ان قوله تعالی لتکون شهدا علی الناس جمیعا لازم و کنه وسطا، یعنی اینا قایت همه امت ها، یعنی هدف همه امت ها این بوده که یه چون آدم هایی تربیت بشه، این میشه هدف. دومی که وسط بودن امت این نیست که بین این نماهوه به تخلل ها بین الرسول و بین الناس، نه اینکه اینا جانب افراد و تفریتن، چون یه فصلی بود که گفت وسط بودن امت اسلام یعنی یه دهل افرادن یه دهل تفریت، ولی مسلمان ها متعادلن. فرمد این گرچه در جای خودش معنی درستیه، اما وسط بودن اینا به معنی تخللشون بین رسول و امته. یعنی چی؟ یعنی شما اگر به اون مقامات ولایت برسین شاهد بر اعمال همگانین، پیغمبر شاهد بر شماست، بذار شما واسطه این در این شهادت، یعنی در تحمل اعمال. بله، اینجا کسی که به این مقام میرسه چشم خداست، چشم خدا که اشکالی نداره ببینه، که کسی که به این مقام میرسه حتما به این مقام میرسه با شرایطش. این آدم ستار هم هست دیگه، لذا در این حالی که مشاهده میکنه باطن اعمال و ستار و عیوب هم هست. خب خدا ستاره، انسان مظهر صفات خداست، اگر انسان مظهر صفات خدا باشه باید چشم خدا باشه دیگه، در این حال باید مثل خدا ستار و عیوب باشه. پس این عین خداست، شاهده بر من. پیغمبر خدا مظهر اسماء خدا نیست، میگه پیغمبر شاهد بر اعمال نیست. خب این با ستاریت که منافاتی نداره، که اینا پرده رو نمیشکافن. ستار یعنی پوشاننده، ستار معنیش این نیستش که عیب از بین میره، یعنی ستار میپوشونه عیب. اینم وقتی شد مظهر ستار، اون وقت از اعمال مردم باخبر میشه. بعد میفرماید که مطلب سوم این که این آیه به حسب معنا مرتبط به آیات دعوت ابراهیمه و اینکه شهادت خلاصه از شؤون امت مسلمانه. آخرش می‌فرماید که وعلم ان الشهادت علی الاعمال علی ما یفیده کلامه تعالی لا یختص بالشهدا من الناس، شهادت بر اعمال مختص مردم نیست، بل کل ما له تعلق ما بالعمل، هر چیزی که به عمل ارتباط داشته باشه شهادت میده. مثل چی؟ کل ملائکه و زمان و مکان و دین و کتاب و جواره و حواس و قلب فلهو فیه شهاده، همه اینا شهادت میدن. علامه طباطبایی فرمونده که از عجیب ترین آیات در مورد مسئله شهادت اون جایی که میگه که فؤاد شهادت میده بر علیه انسان. فؤاد یعنی خودش، چون فؤاد یعنی جان دیگه، یعنی قلب، خودش بر علیه خودش شهادت میده. اینکه دیگریش بر علیه انسان شهادت بده ولی اینکه اون دیگری پوست انسان باشه باز این قابل قبوله، اما اینکه خودش بر علیه خودش شهادت میده این خیلی عجیب. فهمید از عجیب ترین آیات شهادت در قرآن کریم اونه که میگه ان السمع والبصر والفؤاد کل ذلک کان عنه مسئولا، بعد میگه اینا وقت شهادت میدن بر علیه انسان. اعتراف منظور از شهادته. حالا این چگونه است؟ این یک عمقی داره این مطلب. میفرماید که و یستفاد، این شاید با این عبارت بعدی کمیش روشن میشه، و یستفاد منها ان الذی یحضر منها یوم القیامه هو الذی فی هذه النشأة الدنیویه و ان لها نهوا من الحیات الشاعره بها، اون چیزی که در قیامت حاضر میشه همینی که در دنیا حاضره، یعنی مکان همین مکان دنیاست، زمان همین زمان دنیاست، پوست همین پوست دنیاست، ولی ان لها نهون من الحیات شاعرت بها، همه اینها یه نوع شعور دارن. پس معلوم میشه زمان شعور داره، مکان شعور داره، که تتحمل بها خصوصیات. اصلا مسئله روشنه، به خاطر اینکه شیئیت مسابقه با وجوده، یعنی هر چیزی که شیء باشه موجوده، وجود مساوی با علمه، لذا هر چیزی موجود باشه عالمه، این دوتا با هم دیگه یکی هستن، موجود مساوی با عالم. ولی اینکه ما، البته ما تو تعاریف خودمون و اصطلاحات خودمون میگیم که انسان حیات داره، حیوان هم حیات داره، ولی مثلا دیوار حیات نداره. این تعریفی که از حیات برای انسان میکنیم به عنوان مثلا حرکت و تولد و تناسل و از اینجور قبیل مسائل که اسم مجموع اینا رو میذاریم حیات، اینو برای دیوار قائل نیستیم. برای دیوار حرکت نداره، گوش نداره، چشم به این معنی که ما میگیم نداره، ولی این حیات یه چیز عام از اینه که ما میگیم حیات مساوی با وجوده، موجود که شد عالمه، تمام شد. لذا میفهمد که همه اینا یه نحوه ای از علمو دارن که به وسیله اون شعوری که دارن خصوصیات اعمال رو تحمل میکنن و ترتسم و هیفی ها، و درست اون عمل در اینها رسم میشه در زمان و مکان و قلب و پوست. و لیس من اللازم ان تکون الحیات التی فی کل شی سنخن واحدن، لازمش نیست که حیات همه موجودات یه شکل باشه، که حیات جنس الحیوان مثل حیات حیوانی، اینطوری لازم نیست باشه، که ذات و خواصن و آثار که خواصها و آثارها، لازم نیست هر حیاتی همین خواص و آثار حیات حیوانی رو داشته باشه، حتی تدفع و ضرورت ها. این که بگی آقا دیوار که این خصوصیات حیوان رو نداره پس به ضروره حیات نداره، فلا دلیل علن حصار انها الحیات فی نهون واحد، هیچ دلیلی نداره که شما بگی حیات فقط همینی که در انسان هست، که یعنی راه بره بفهمه ببینه بچشه، این حیات یعنی این. هازا اجمال القول فی هذا المقام، این اجمالش تفصیلش در جای خودش میاد. مطلب بعدی این فهمید که باز بحث آیات قبل است، و ما جعلنا القبلة التي، بله نه موجود مساویس به عالم، الان با این فرمایش شما با این کلمات مخالفه، چون میگه مکان، مکان شهادت میده، مکان اگه فقط به خودش علم داشته باشه که شهادت نمیتونه بر علیه من بده، که چطور زمان بر علیه من شهادت میده، چطور پوست بر علیه من شهادت میده، بعد تازه نطق میکنه، بعد میگه انتقن الله الذی انتق کل شی، بالاتر از این که پوست میاد به باطن عمل شهادت میده. پس باید یه حیاتی ماورای این حیات باشه که ما الان چشممون بر روی اون بسته است. علتش اینه که ما خودمون حیات نداریم، ما چون حیات نداریم خیال میکنیم بقیه موجودات عالم مردن. قرآن کریم میگه که اما من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا تمشی به بین الناس، از این آیه فهمیده میشه که انسان مرده است. اگر انسان به دستورات الهی عمل نکنه حیاتی نداره. قرآن میگه که اما من کان میتن فاحییناه، ما کسی که مرده بود زنده کردیم، بهش نوری دادیم که با اون نور زندگی میکنه. جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. اینطوری جمله ذرات عالم. بله اینا مساوی هم، یعنی علم موجود مساویس با عالم، پس علم داره. علم همین در بحث ما متعلقش اینه که میگه مکان باطن عمل شما رو ضبط میکنه، پس معلوم علم داره. زمان متعلق عملش، عمل شماست با باطنش، با صورت سعادت و شقاوتش، لذا میاد شهادت میده بر علیه انسان. از کدوم آیه؟ اون که میگه ان السمع والبصر والفؤاد، اونو چی؟ اونی که میگه چشم و گوش شهادت میدن، پوست شهادت میده، اون چی؟ که اونجا که میگه شهادت میدن چی؟ میگه بر علیه انسان شهادت میدن، پوست سمع و بصر و پوست فؤاد، سمع و بصر و پوست بر علیه انسان شهادت میدن. بعد انسان ازشون سوال میکنه لما شهدتم علینا، چرا بر علیه ما شهادت دادی؟ قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، به پوستشون میگن چرا بر علیه ما شهادت، شهدتم علینا. آیات شهادت صریح در اینه که اعضا و جوارح و پوست شهادت میدن، روایات صریح در این که زمان و مکان شهادت میدن، روایات اینا. علم لازمه، اصلا حیات یعنی علم و قدرت، تعلیف علم و قدرت میشه حیات. خب بله علم داره، علم داره، ما میفهمیم علم داره، جزئیاتشو نمیفهمیم، ما نمیفهمیم، برای که ما خودمون علم نداریم، ما خودمون مردیم، چشممون باز نیست، ما علم نمیفهمیم این علم داره یعنی چی. ما فقط میفهمیم که قرآن کریم میگه عالم داره تسبیح خدا رو میگه، ما نمیفهمیم تسبیح یعنی چی. بله میگه تسبیح، میگه کل عالم تسبیح خدا رو میگن، این تسبیح جنسش چجوریه؟ وقت میگه کل عالم جنود خدا، اینا چجوری جنود خدا؟ پس معلومه که ما یک معنایی از علم و حیات رو برای خودمون تصور کردیم که خودمون داریم، خیال میکنیم فقط این معنا معنای علم و حیاته. ایشون داره میگه که حیات لزوماً این که شما میگید نیست، که بعد وقتی ببینید که دیوار اینو نداره بگیم پس دیوار حیات نداره. بله این حیاتی که شما میگین رو نداره، به این معنی که حرکت نمیکنه، حرف نمیزنه، گوش نداره که صوتو بشنوه، به این معانی نداره. بله خب به این معانی که ما هم نداریم، ما الان صوت مادی رو میشنویم ولی اصوات معنوی رو میشنویم، پس ما گوش نداریم، چشم نداریم، ما خیلی چیزا رو نمیبینیم، خیلی چیزا رو درک نمیکنیم، اثرگذاری نداریم، کلاممون اثر نداره، پس ما مرده. و قرآن میاد تایید میکنه میگه اول من کانم میتا. این از حالا اگر یه خورده دیگه بخوای عمیق بشی، اگر بخوای عمیق بشی تو این مسئله، مسئله حقیقتش اینجاست که ما هیچ موجودی رو در عالم نداریم الا این که یه جنبه مجازی داره یه جنبه حقیقی. تمام موجودات عالم مثل نخ و آستین میمونن، اون جنبهی که ما داریم بهش تماشا میکنیم اون جنبه مجازی عالمه، اما همین جنبه مجازی پر شده از یه حقیقت. و همین خاطر وقتی شما به آیات قرآن کریم مراجعه میکنی میبینی که داره راجع به کوه صحبت میکنه، از خواص کوه حرف میزنه، صفات کوه رو میگه، میگه کوه ما برای آرامش در زمین قرار دادیم، ولی بعد توی آیه دیگه میگه که سویرت الجبال فکانت سرابا، کوه سراب است. بالاخره کوه هست، مایه آرامش هست یا سرابه؟ سراب که مایه آرامش نیست. بعد وقتی عمیق‌تر میشی میبینی که همه موجودات این عالم دارای یه جنبه حقیقی و یه جنبه مجازی، اون جنبه حقیقیشون پر شده از خدا، اون جنبه مجازیشون پر شده از هیچ. لذا دیوار حقیقت دیوار خداست، نه دیوار، دیواری در کار نیست، همونطور که حقیقت آستین نخه. پس اگر دیوار شاهده، اون خداست که شاهد بر عمل، خدا از در از چشم این دیوار شاهد بر عمله. و همین خاطر پوست که نمیتونه شهادت بده، که انسان با همه علمش نمیتونه باطن عملو ببینه، این پوست چطوری باطن عملو میبینه که شهادت بر علیه انسان میده؟ این خداست که از زبان این پوست، از قالب این پوست داره سخن میگه. این پوست پر از خداست، همونطوری که آب پر از خداست، شما آب و ساقی رو ازش بگیرید که آبی باقی نمیمونه. پس اونی که داره تشنگی رو برطرف میکنه آب یا ساقیه؟ ساقیه که داره تشنگی رو برطرف میکنه، ساقی صفت خداست. پس خداست که داره شهادت میده بر علیه انسان، منتها یک بار این خدا به چهره پوست در میاد، جلوه میکنه در قالب پوست، یه بار جلوه میکنه در قالب سم، یه بار جلوه میکنه در قالب بصر، اینا همه جلوه های خودش. پس اوست که بر علیه انسان شهادت میده. و همین خاطر شما میبینید که در کلمات اهل بیت اسمت طهارت داریم که میگه بترسید از اون دادگاهی که قاضی و شاهدش یکیه، قاضی خداست، شاهدم خداست. این آخرین حرفه، باطن باطن همه این کلمات جلوان دیگه، آینن دیگه، جلوه است دیگه، وجود یه وجود که بیشتر در عالم نیست که، مثل نخ که جلو، مثل آستین که جلوه، نخ دو تا چیز که نیست که، یه دیوار و یه وجود که نیست، اون وجوده، وجود همه وجود مطلق، اقیانوس وجود. این دیوار یه توهم مجازی، چشم اگه باز کنی میبینی جز خدا هیچ چیز در عالم نیست. این دیوار شما چون حدش رو میبینی میگی دیوار، چشم تو اگه باز کنی حد رو بشکنی جز خدا هیچ چیز نمیبینی. نه برامون تو این بحث تو الان میخوا بری تو وحدت وجود رو اینه. حالا بعد تصورش تصدیقش کن بعدم تصورش کن. بله نه بی‌معنا نمیشه. ببین مسئله اینجاست که این مراتب وجود کیا هستن؟ بالاخره در این مرتبه وجود میشه آب، در این مرتبه میشه ساقی. انسانه که داره مدارج رو طی میکنه، انسان داره در مدارج کمال قدم به قدم میره بالا میشه مظهر ساقی. همین انسانی که داره مدارج کمال میره بالا متصف میشه به صفت شاهد. یه جا میگه انه علی کل شیء شهید، خدا شهیده. یه جا این انسان میشه مظهر شهید. اینجا این انسان کمال انسان در اینه که متصف به این صفت بشه. پس اگر انسان یه مقاماتی رو طی بکنه میتونه صفت شاهد رو پیدا بکنه. اما خداوند شهدا رو جز اون چهار دسته انسان‌های کامل میبره، میگه بنا نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. اینا در کنار نبیین و صدیقین و صالحینن. معلوم میشه این مقام یه مقام فوق‌العاده است، مقامی که مقام تحمل اعماله. یعنی شما یه ظرفی میشه که همه اعمال رو دارید تحمل میکنید، در ظرف وجودی شما داره اعمال انجام میشه. و شهید شهدا رسول خداست. خود شهادت دادن مراتبی داره. شهید شهدا میشه پیغمبر خود. بالاخره اگه مثال ساده جسمانی شو بخوای بزنیم مثل ارتش میمونه. ارتش یه فرمانده کل قوا داره، ولی در مدارج پایین تر فرمانده ارتش داری، فرمانده نیرو زمینی داری، فرمانده نیرو هوایی داری، فرمانده نیرو دریایی داری. ولی هر کسی که تو این سلسله داره میره بالا بالا بالاتر، این داره مقاماتش میره بالا. اما تا این مقام مقام اعتباریه، فردا که عزلش بکنن هیچ به هیچ. اما این مقاماتی که داره انسان در حقیقت این عالم طی میکنه دیگه اعتبار نیست، حقیقته. اعتبار اینه که این کتاب من بدی یا ازم بگیری، میشه اعتبار. اما دانشی که پیش من هست چی؟ میتونی ازم بگیری؟ یه حقیقت در درون خودمه دیگه. حالا بالاتر از این دانش، این دانش یه سلسله اطلاعات منو از مغز پاک میشه. اما حقایقی که با جان انسان ممزوج میشه چی؟ خودش میشه مظهر ساقی، خودش میشه مظهر شافی، خودش میشه مظهر علم. انسان یعنی این معنی علم آدم الاسماء کلهاست. این معنی نفخت فیه من روحیه. نفخت فیه من روحی یعنی چی؟ یعنی انسان میتونه بشه ساقی، انسان میتونه بشه شافی. اون وقت راه دستیابی به این مدارج فناست. شما هر مرتبه از وجود خودت دست برداری میرسی به او. العبودیت و جوهرت اون کن ها هر روبیه. عبودیت یه جوهریه که کنهش روبیته. فما فقد فی العبودیه وجد فی الربوبیه. هرچی تو این را از دست بدی بهترش رو بهت میدن. شما یه چشم نیم جان بستاند و صد جان دهد. یه چشم ناقص که تا ته اینجا هست اون چشم رو تحویل میدی، میگی کجا رو نگاه کن، میگه هر جایی که تو بخوای. این نیم جان چشمتو میگیره به چشم خدایی میده، همه عالم رو تماشا میکنه. گفت آخون ملا فتحعلی نابینا شده بود در اواخر عمر، بعد مثلا انگشترش گم میشد همه میگشتن پیدا نمیکنه، خودش گفت اینجاست مثلا زیر تخت. این نابینا بود نابینا. میگن یه کوری بوده قرآن رو حفظ بوده، بعد این حاشیه های شهر لومه رو بهش نشون میدادن، اونجاش که آیت قرآن بود دست میذاشت. خب شهر لومه های قدیمی حاشیه ها. بعد میخواستن اذیتش کنن، میگن گفتن کو، میگفتن مگه کوری اینا. گفتم من چجوری میفهمم؟ گفتم من نور میبینم آیت قرآن. قرآن رو میخونده نه از حفظا، میخونده آیه، کتاب شهرنامه رو میگرفته آیت قرآنش رو میدیده. اونجایی که تو این حاشیه کج و کلا آیات قرآن بوده این میدیده اونا. کدوم؟ العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه فما فقد فی العبودیه وجد فی الربوبیه. میگه عبد اتعنی حتی اجعلک مثلی، از من اطاعت کن تو رو مثل خودم قرار بدم. من اونی هستم که وقتی چیزی رو اراده میکنم ان اقول له کن فیکون. تو هم اونجوری میشی که وقتی چیزی رو اراده کنی بهش میگی کن فیکون. این معنی علم آدم الاسما کلاست. اصلا تعریف انسان اینه، انسان اینه. منتها این مدارج رو با فقر میتونه طی کنه. راهش فقر. سبس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من. تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. خب این حرف شیطانه، قرآن کریم اینو نمیگه. قرآن این حرف خلاف قرآنه. قرآن میگه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. این حرف قرآن. امامت فرق داره. مقام امامت که ما نمیخوایم برسیم که. به غیر از مقام امامت، به غیر از مقام امامت مدارج انسانی برای همه انسان‌ها قابل دستیابیه. یه مقامی هست اون برای یک احدی قابل دستیابی نیست، لا یغاص به آل محمدن احدو اون. اما یه مقاماتی هست که مقامات انسانه، مقامیه که وقتی به اونجا برسه دیگه بهش میگن انسان، نه گیاه، نه حیوان، نه شیطان، نه گرگ، نه خوک، نه اسب. اون مقام برای همه قابل دستیابی و اصلا گناه مال انسانه. اگر که ما گناه نمی کردیم خدا یه قومی رو خلق میکرد که اونا گناه کنن تا ببخشتشون، برای اینکه بس صفت غفاریت خدا یه جای ظهور فعلی پیدا بکنه. این روایت بود که خوندم. زیراب کی؟ چه ربطی داره به زیراب خدا؟ خب بله، برای اینکه بعد صفت غفار یه جای ظهور پیدا بکنه. نمیشه، بعد همه صفات ظهور پیدا بکنه. صفات بعد ظهور فعلی پیدا بکنه. خدا اگه خلقم نکنه ما به اندازه کافی خودمون گناه میکنیم، لازم نیست که خلق بکنه. این تعبیر به مسئله طبیعت بشر خطاست. بشر خطاکاره، همینه که هست. توقع زیادی نداره، گفته اظهار فقر کن تا من عجز بدم. اظهار فقر اینه که گاهی وقتا خطا انسان رو عجز میده. میگه یملکه عواقب الهفوات. یه مقاماتی از کمال هست که جز با انکسار و شکست دلی به دست نمیاد. انسان مرتکب به یه خطایی میشه، با اون خطا میتونه به اون مقامات برسه. چرا؟ چون این خطاش میشکنش، بهش میگه ببین بدبخت تو اینی، خدا اگه رهات بکنه اینی، اینی هستی که خطا میکنی، تو اینی. این حالت که بهش دست میده، این حالت اوجش میده. اینو مرحوم کاشانی در شرح در عرضم به حضور شما که ریاض سال اسمش یادم نمیاد، اسمه که نه ریاض سالی که نه، شرح خواجه عبدالله مناظر السائرین، در شهر مناظر السائرین میگه و یملکه عواقب الهفوات. این میلغزه اما خدا لغزشو براش میکنه پله عروج. مثل سحره موسی، سحره موسی اگه نیامده بودن با موسی بجنگن ولی خدا نمیشدن. این معنیش این نیست که انسان بره خطا بکنه، انسان وظیفه نداره، مأمور به عدل خطاست. اما خدای تعالی خطا رو میکنه پله صعود. کار خدا اینه. پیغمبر خدا به ابوذر میگه ابوذر گاهی مؤمن خطا میکنه، این خطا اوجش میده. ابوذر تعجب میکنه، میگه بله خطا میشه اوج گرفت؟ حضرت میگه بله، یه خطای مرتکب میشه دائما این خطا رو میکنه، گرز میزنه تو سر خودش، میگه تو اینی، تو اینی. حالا شما فرض کن که الان مثلا از امشب شما شروع کردی به خوابهای عرض شود که مستبشره، در عالم خواب با حقایق عالم مثلا 4 تا حقیقت رو تو خواب به من نشون دادن، هیچی دیگه. من از پس فرداش با روزنامه همشهری قرارداد می نویسم که خوابامو تو روزنامه همشهری چاپ کنم که همه بدانن که من ولی خدایی پیدا شده که مثلا خواب دیده. فردا قراره مثلا شیر بشه 1500 تومان که من اینجا حاضر نیستم که ما یه 5000 تومانی به اون بدن تا آخر شب خوشحالیم. وای بال این که مثلا یه دونه از این مطالب معنوی بهمون بدن. چقدر ما کیف میکنیم با مسائل معنوی. ما حاضر نیستیم از این مسائل مادی کثیف دنیا بگذریم، ما حاضریم از لذت‌های معنوی. لذت‌های معنوی بسیار خالص‌تر و شیرین‌تر از لذت‌های مادیه. انسان از یه چشرونی نمیتونه بگذره، از لذت‌های معنوی میتونه بگذره. ما یه لذت معنوی بهش بدن همون سقوط میکنه باش. گذشتن از لذت‌های معنوی خیلی کار مشکلیه. کی میتونه بگذره؟ آدمی که پیرهن گداییشو دور ننداخته باشه، هر چند وقت یه بار یادش بیفته کی بوده، میگه حالا بگی خیلی به خودت مغرور نشو، تو همونی هستی که نمیتونی چشتو حفظ کنی، گوشتو حفظ کنی، زبانتو حفظ کنی، تو همونی هستی که احتمال عجیب و غریب ترین گناهان ازت دور نبود. اینجا گناه میشه پل پرواز. حالا شما ببین، گناه میتونه پل پرواز باشه، مسیر کار خیر هم میتونه پل سقوط باشه. نماز شب بخونه، بگه یکی تو دنیا پیدا شد نماز شب خون، اونم ما بودیم، هیچ، رفته تا جهنم. اون یکی هم داره میگه که این همه آدم و عالم همه آمد از در حضور رد شده، قیافه طلبه رو دیده، میگه که خوش به حال اینا، اینا دارن درس دین میخونن، من دارم سر چهارراه دختربازی میکنم. یعنی از همه طلبه ها بالاتر، برای که این خودش رو شکسته حال میبینه، ولی من که اون نگاه میکنم اینو نگاه کن، ما داریم المیزان میخونیم، این داره دختربازی میکنه. اینجا من رفتم تای جهنم، این رفته اوج بهشت. همین یک کلمه اونو نجات میده، منو بدبخت میکنه. حالا شاید من همینطوری تو همین المیزان موندم، همین شد وسیله سقوط من. اینه که خیلی اوضاع شیر تو شیره. به هیچی اعتبار نیست. لذت های معنوی از گذشتن بسیار خطرناکه. انسان باید قبلا خودشو تربیت کرده باشه. باید قبلا خودشو تربیت کرده باشه، فهمیده باشه که فقیر الاللهه. هرچی که اومد بگه الحمدلله این ملک من نبود. من همونی هم که ممکنه لحظه دیگه هر خطایی رو مرتکب بشم. مثل شعیب. شعیب میگه من همونی هم که ممکنه یه لحظه دیگه بت پرست بشم. خیلی حرفا. یعنی جناب شعیب از این که ممکنه یه لحظه دیگه بت پرست بشه خودشو ایمن نمیدونه. شعیب و بت پرستی گو کجا تا به کجا. ولی شعیب وقتی بهش میگم بیا بت پرست شو، میگه من هرگز بت پرست نمیشم الا اگر شاء الله. یعنی این خودشو ایمن نمیدونه از یه لحظه بعد که شاید من بت پرست بشم یه لحظه دیگه، الا اگر شاء الله. ببین چه حالت معنوی جالبی داره. پیغمبر خدا با همه امکاناتی که خدا در اختیارش گذاشته میگه رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. یعنی من از یه لحظه بعد خودم خبر ندارم، یعنی کافیه یه لحظه منو رها کنی. من الان در اوج آسمان هم، ولی تو منو گرفتی، یه لحظه منو رها کنی من سقوط میکنم. اینا حالاتی که انسان رو عروج میده. اینا همش معنی فقره. اینه که میگه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. بر پیشانی انسان مهر فقر خورده. تا آخر تا هر جا که بره. هر چی بره جلوتر فقیرتر میشه. اصلا قانون عروج اینه. اگر انسان خودشو فقیرتر احساس کرد معلومه جلوتره. هر چی خودشو داراتر احساس کرد بدبخت‌تره. به همین خاطر به امام سجاد در موردش میگه الهی انا اقل الاقلی. این حالت واقعیشه، تعارف که نمی کنه. الهی انا اقل الاقلین و ازل الازلین بل مثل ذرت او دونه ها، از ذره من کمترم. بله همینطوره، ائمه همینطورن. ائمه تا وقتی خطا نمی کنن که خدا نگرشون داشته. امام حسین فرموده میگه الهی لیسلی هولون فانتقلن مسجد. خطا نکرده ولی میفهمه خودش خطا نکرده. میگه اگه من خطا نمی کنم، من نیستم که خطا نمی کنم، تو منو نگه داشتی. الهی لیسلی هولون فانتقلن مسجد. من اصلا قوه مسجد نکردن ندارم الا فی وقت ایغستنی لمحبتک. اگه من مسجد نمی کنم، تو منو نگه داشتی. پس جز خدا هیچ چیز در این عالم قابل اعتماد نیست، حتی امام حسین. امام حسین به امام حسین بودن خودش اعتماد نداره. لذا شما اگه میرید تو دامن امام حسین، اصلا امام حسین رو نمیبینی. امام حسین شما رو جوری سیر میده که اصلا خودش رو نبینی. شما در دامن امام حسین فقط خدا رو مشاهده میکنی. دلیلش میخوای بدونی چیه؟ دلیلش این قرآن کریمه. این قرآن همش از زبان پیغمبر اومده. شما اصلا پیغمبر رو تو قرآن نمیبینی، بویی از پیغمبر نه. مثلا اولش نوشته چاپ و نشر محمد رسول الله، نوشته اول قرآن. پیغمبر میتونست اینو بنویسه دیگه، مثلا نویسنده محمد رسول الله، چاپ و نشر مثلا خطات امیرالمومنین، صفحه آرا مثلا. اصلا هیچی نداره، هیچ جا نمیبینی. پیغمبر مثلا گفته باشه خب ما نشسته بودیم مثلا که این آیه به ما نازل شد، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله. اصلا شما پیغمبر رو نمیبینی. جز خدا در قرآن هیچ چیزی شما مشاهده نمی کن. ما یه دونه کتاب اگه بنویسیم، یه کتاب نوشته بودم دلش کن چه بگم، نمیخوام بگم. من یه کتاب اگه بنویسم هزار جاش اسم خدا میزنم، ولی پیغمبر خدا هیچ جایی اصلا بوی از پیغمبر نمیاد در قرآن کریم. اینا اینجوری هم خب این حرفش درسته، بله درست میگه. خب مثلا یکی از اسامی خدا یا مزل، خداوند گمراه میکنه، ولی گمراه کردن خدا که ابتدایی نیست که، اختیار خودش گمراه شد. اون دیگه اون چهرهش نیست، اون چهره به اضافه خداش، اون علیه به اضافه خداست. علیه به اضافه خدا اینه، تا صورت و پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، این علی به اضافه خداست. اینجوری ما همچه چیزی تا حالا نشدیم اینجوری گفته باشم، درسته؟ چون مشیت خداست، میگه من مشیت خدا. خدا که خودش مشیت خودش نیست که، خدا یه مشیتی داره، مشیت خدا انسان کامل. انسان کامل اسم خداست، همه این اسامی که اسامی خداست اینا انسان کامله، نه خدا. خدا اینا نیست. من اینو میگه اسامی خداست، خب اسامی خداست دیگه، اسامی خدا میشه انسان کامل. اونی که میگه نحن و الله الاسماء الحسنا، اسماء حسنا ماییم، یعنی خدا شافیه اگه از اینا شافیه اون، تا اینا آینه تمام نمان، بوی از منیت از اینا نمیاد. عرض شد که بعد یه بحثی مطرح شده تحت این عنوان که چرا از ابتدا کعبه قبله قرار داده نشد. اینا فقط سرفصلاشو میگم عبور میکنه. این که حکم نمازهای قبلیه به سوی بیت المقدس چی بود، و این که پیغمبر خدا خیلی منتظره تغییر قبله بود، و اینکه تغییر قبله در حین نماز اتفاق افتاد. اون مسجدش الان هست، مسجد ذو قبلتین، که در وسط نماز تغییر قبله اتفاق افتاد. این آیه فوله و چک شطر المسجد الحرام وسط نماز بوده. و بعد اینکه اهل کتاب رسول خدا رو میشناسن و میدانستن که این ماجرا حتما در آینده اتفاق خواهد افتاد. اینا اصلا پیغمبر رو در کتاب‌های خودشون به عنوان پیغمبر ذو قبلتین می‌شناختن. و اینکه هر ارشاد که فردی قبله‌ای داره، حالا این تیکر رو بد نیست بخونیم، آیه لکل وجهتن هو مولیها فاستبقوا الخیرات. الله می‌فرماید که الوجهتو ما یتوجه الی، وجه اون چیزیه که انسان بهش توجه می‌کنه. و هاذا رجوع الى تلخیص البیان السابق و تبدیل له من بیان آخر یهد الناس الى ترک تعقیب امر القبله و الاکثار من الکلام. در این آیه میخواد به مردم بگه دیگه بس کنید حرف زدن راجع به قبله رو، حکم الهی بوده، اهل کتاب هم میدونستن که پیغمبر قبلش عوض میشه و قبله هم عوض شد، دیگه حرف اضافه نزنی. لکل وجهتن هو مولیها و المعنا ان کل قوم فلهم قبلت مشرعه على حسب ما یقتضی مصالحهم. هر امت یه قبله داره بر اساس مصالحش، و این حکم تکوینی که نیست که، حکم تشریعیه. یا موقع حکم تکوینی روز روز شب هم شبه، اما حکم تشریعی که دیگه اینطوری نیست که یا آقا امروز واردات آزاد، حالا فردا واردات ممنوع. این که حکم تشریعی نیست، یا حکم تکوینی نیستش که عوض نشه، تشریعیه. قبله هم یه حکم تشریعیه، حکم تکوینی نیست. پس بحث و مشاجره نداره. اینما تکونو یعته بکم الله جمیعا ان الله علا کل شیء قدیر. باز در آیت بعدی هم دوباره حکم قبله رو تایید میکنه. فواید سگانه تغییر قبله، یکی اینکه حجت بر علیه یهود بود، چون یهودی ها مسخره میکردن اینا رو، میگفتن شما به قبله ما نماز میخونید. دوم اینکه این حکم اتمام نعمت بود برای مسلمین. و سوم این که امید به هدایت در این ماجرا مطرح بود. بعد یه لحظه اجازه بدیم من خواهم برسونمش به سر بحث. و این که عرض شود که آیه قبل و آیه فتح دو مصداق یک بشارت بودن، و بعد روایات قبله راجع به تغییر قبله و شهادت امت، شهادت دادن رسول خدا و تغییر قبله، آیا ایمان قول است یا عمل، این هم دیگه بواعث فرعیه. باز یه بحث علمی هم پیرامون پیدا کردن قبله گفته شده. یه بحث جالب هم داره که این تغییر قبله ای که انجام شده، یکی از بزرگان اسلام این محاسبه ریاضی کرده، دیده که اون تغییر قبله ای که اونجا اتفاق افتاده در اون مسجد، چون شما میدونید دیگه ما الان این قبله ای که ما میسیم حدودیه، ما اگه یک هزارم درجه جابجا بشیم تا مکه ممکنه هزاران کیلومتر با کعبه فاصله پیدا کنیم. این محاسبه کرده با ابزارهای جدید، دیده که اون سمت که پیغمبر خدا اونجا ایستاده مستقیم میخوره تو دیوار کعبه، یعنی یه چیزی که تقریبا جز کرامات رسول خداست. اون قسمتی که پیغمبر ایستاده وسط نماز چرخیده به سمت قبله، مسیر رو محاسبه کردن، دیدن صاف میخوره به دیوار کعبه. اینم یه محاسبه اینجا انجام شده. تا بحث اجتماعی، حالا این بحث اجتماعی اگه تا اینجا سوالی هست بفهمید. تمام بحث اجتماعی. همینطوره. بله نه، اون تکفینش باطن امر قبله است، نه مصداقش. نه، مصداقش امر تکفینی نیست، مصداقش میتونه تغییر کنه چون یه امر تشریعی. مثل نماز، مثل نماز که یه امر تشریعیه، نماز ممکنه تغییر کنه. نماز تغییر میکنه، شما در مسافرت 4 رکعت میشه 2 رکعت، پس ظاهرش تغییر میکنه. در هنگام بیماری نشسته نماز میخونی، پس ظاهرش تغییر میکنه. اما اصل حکم نماز، باطن نماز تغییر نمیکنه. اتمام نعمت، چون این اون مسئله برمیگرده که جلسه گذشته گفتیم باطن قبله چیه. باطن قبله جهت دادن به مسلمان هاست، که همه باید اختلاف کلمه رو کنار بذارید، اتحاد کلمه داشته باشید. الان بزرگترین مشکل جهان اسلام چیه؟ الان بزرگترین دشمن جهان اسلام کیه؟ خود مسلمان ها. خود مسلمان ها اگه با هم دیگه دشمنی و کینه رو کنار بذارن، هیچ دشمن خارجی در جهان اسلام تاثیرگذاری نداره. که دشمن های خارجی مثل شیطان هم فقط وسوسه میکنن. اون کسی که الان داره کار دیگری رو فشل میکنه کیه؟ اینه که زیرا به اون رو میزنه، اون میزنه تو سره، این تو کشور اون جنگ درست میکنه، اون میاد تو کشور این بمب مفجر میکنه. اسلام از روز اول اومده یه مبنایی گذاشته به نام قبله، که همه به اون جهت بچرخن. این باطنش یعنی اتحاد کلمه. داره میگه آقا مشکل بزرگتون اختلاف کلمه است. شما اگه اتحاد کلمه داشته باشید، هیچ دشمنی نمیتونه بر شما برتری پیدا بکنه. الان دقیقاً مشکل جهان اسلام نداشتن باطن قبله است. ظاهرا همه به یه سمت توجه میکنن اما باطن نداره. مثل بقیه کارا که باطن نداره، مثل کربلا رفتنای ما که باطن نداره، مثل حج رفتنای ما که باطن نداره، مثل قدیر گرفتن ما که باطن نداره. ما کارامون هیچ کدوم باطن نداره. باطن نماز الله اکبره، یعنی خدا بزرگ است. غایت نماز سلامه، یعنی وقتی شما از نماز بیرون اومدی شما میشید سلام، یعنی دیگه هیچ کس نباید از شما آزار ببینه. واقعا ما نمازمون اینجوریه. مسلمان واقعا الان بازار اسلامی نمازش اینجوریه، کاسب مسلمان نمازش اینجوریه، اداری نمازش اینجوریه، دولت مرد نمازش اینجوریه، ورزشکار نمازش اینجوریه. یعنی واقعا مردم همه قشرهای جامعه وقتی نمازشون تمام شد اینا میشن سلام. یا ما واقعا همه اون مثل سنگ پا و سوهانیم، از کنار همدیگه رد بشیم به همدیگه یه خراشی وارد میکنیم. خب قدیر یه باطنی داره، ما از باطن قدیر فقط علی مولاشو گرفتیم. باطن قدیر اینه که پیغمبر خدا دست امیرالمومنین رو داره میبره بالا. یعنی چی؟ یعنی باید دست افراد ارزشمند رو بالا برد. جامعه ای به سعادت میرسه که افراد ارزشمند تو اون جامعه دستشون بالا باشه. اگر تو جامعه دست افراد ارزشمند بالا باشه، اون جامعه به سعادت میرسه. پیام قدیره. حالا یه جامعه ای باشه هی مثلا تو تلویزیون صبح تا شب مراسم قدیر بذاره، مدا بخونه و کف بزنه، ولی آدم ارزشمند اون جامعه نیاره سر کار، این پیام قدیر رو دریافت نکرده. حالا اگه میاره سر کار، پیام قدیر رو دریافت کرد، وقت اون کف زدن هم معنا پیدا میکنه. و الا شب تا صبح کف بزن، صبح تا شب هم کف بزن، صبح تا شب سینه بزن، شب تا صبح. پیام کربلا فناست. یعنی چی؟ یعنی شما اگر که دیدید مسیر سعادت انسان داره منحرف میشه، باید حاضر بشی از همه چیز خودت بگذری. این پیام کربلاست. غیر از این شما پیام دیگه از کربلا سراغ داری؟ یه فردی در یه نقطه از تاریخ دیده که یه عده اومدن دارن مسیر انسانیت رو عوض میکنن به اسم اسلام. امام حسین اومده در کربلا همه هستی خودش رو فدا کرده، بعدش هم گفته حل من ناصرن ینصرنی. حل من ناصرن ینصرنی که معنیش این نبوده که آی بیاین اینجا منو نجات بدین، که امام حسین خودش میدونست راه نجاتی نیست. از همه سخنان قبلیش معلومه، همه میدونستن، همه میدونستن که چی میشه. همه عقلا بهش گفتن نرو، بعد گفتن اگه میخوای بری زن و بچه تو نبر. همه میدونستن آخر کار چی میشه، اما امام حسین اومده. چرا؟ میخواد پیام بده، میگه حل من ناصرن ینصرنی، یعنی یه کسی هست، یعنی چه ناصری؟ یعنی هر کسی در هر نقطه از تاریخ دید مسیر بشریت داره به انحراف میره، موظف جلوی انحراف رو بگیره، ولو به قیمت کشته شدن خودش، اسارت خاندانش تموم بشه. کسی که این کارو بکنه، این پیام کربلا رو گرفته. حالا این آدم ولو تمام عمرش نره کربلا، خب نره، بره کربلا، بره، بره کربلا، نره کربلا، فرق نمیکنه. گر معرفت دهندت، گر کیمیا دهندت، بی معرفت فقیری. گر معرفت دهندت، بفروش کیمیا رو. معرفت نداشته باشی چی؟ کیمیا داشته باشی نداشته باشی فایده نداره. معرفت داشته باشی بازم کیمیا داشته باشی یا نداشته باشی. اینه که عوضی شده، عوض بدل شده، عوض بدل شده، پیام‌ها جابجا شده، مطالب قلب شده، دین اسلام عوض شده. یه دلیل ساده هم داره. دلیل سادهش نگه وقتی امام زمان میاد بهش میگن دین جدید آوردی. دلیل سادهش دین همین دینه که ما داریم دیگه. ولی چرا بهش میگن دین؟ چون معلومش که اصلا اونی که اون میگه با اینایی که ما با عنوان دین میشناسیم یه چیز دیگه است. تعجب میکنن بهش میگن دین جدید آوردی. چون هم میاد همین حرفا رو میزنه، مثلا میگه زیارت عاشورا نخونید. با طور خودی یک پیداش زیارت عاشورا نخونید. آخه چه دروغ میگه؟ آقای بهادینی رفته بوده مسجد جمکران، بهش گفتن برو نماز بخون، گفته برم 200 تا دروغ بگم بیام که چی بشه. چون 200 بار بعد بگه ایاک نعبد و ایاک نستعین. ما یه ریز داریم دروغ میگیم. سلم لمن سالمکم و هر بن لمن آرمکم. ملائکه میگن ای دروغگو. تو سلم لمن سالمکم هر بن لمن آرمکم. بعد میگن موقع نماز الله اکبر، میگن ای دروغ تو خدا رو بزرگ میدونی. لذا ما همین محاسنمون برای جهنم کافیه. الهی من کانت محاسن و مساوی فکیف لا تکون و مساویه مساوی. همین کربلا رفتن و مکه رفتن و درس خوندن و زیارت عاشورا خوندن برای جهنم ما کافیه. معاصی اون که معاصی. شما پیام دین رو درک نکردین. دلیلش همه که از جامعه مونه. دین داریم ولی آثار بوی از معنویت از اون نمیاد، نه خودمون میاد، نه از تعلیمات اون میاد، نه از مردم اون میاد. بوی معنویت به مشام نمیرسه چون به ظواهر دین اکتفا کردیم. خب یه بحث اجتماعی، خدا رو شکر این فراز رو من میخواستم رد کنیم، الحمدلله رد کردیم. انشاءالله دو تا بحث خیلی زیبا داریم برای جلسه آینده اگه عمری داشته باشیم. یکی راجع به توبه است، یکم راجع به ذکره. بحث ذکرش خیلی بحث زیباییه، خصوصا روایات ذکر و قتال در راه خدا. سوال بحث جالبی هست بعدش، دو تا بحثش خیلی قشنگه. بعد ان شاءالله بحث تجرد نفس و اون وقت به زودی میرسیم به یه بحثی که تقریبا میتونم بگم شاید جز بهترین بحث‌های المیزانه. ان شاءالله بشارت بود بر شما. بحث مسالک اخلاقیه در ذیل آیه انا لله و انا الیه راجعون. تقریبا این شاید اگه نگم عالی ترین، جز عالی ترین بحث‌های المیزانه. فکر می‌کنم مثلا سه جلسه دیگه بشه. اینجا دیگه الان این قسمت و قسمت‌های خفن المیزانه خلاصه. انشالله که برسیم بهش. بحث‌های مسالک اخلاقی واقعا فوق‌العاده است. شما فعلا مژده باد بر شما بحث‌های جالبی داره بشه. اللهم صل علی محمد.